سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشتر این برنامه به نشر مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید. سازمان ملل متحد در نظر دارد که یک برنامه کمک 8 میلیارد دلاری را برای افغانستان در سال آینده عملی کند.
Vor unseren Augen steuert Afghanistan.
در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرها. یک هیئت قطر و ترکیه با مقام‌های طالبان در کابل در مورد مدیریت 5 میدان هوایی افغانستان گفتگو می‌کند. گروهی از زنان در کابل که خود را جنبش زنان مبارز می‌نامند می‌گویند که طالبان دیروز مانع تظاهرات آنها شدند. حکومت کوریای جنوبی پارک گیون‌هی رئیس جمهور سابق این کشور را که به اتهام رشوه و سایر اتهامات فساد در حبس طولانی به سر می‌برد عفو کرد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. یک هیئت قطری و ترکی در کابل است و با مقام‌های طالبان در مورد مدیریت 5 میدان هوایی افغانستان گفتگو می‌کند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان می‌گوید که این هیئت دیروز پنجشنبه به کابل رسید. امام الدین احمدی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
دموګ دی ترانسپورت هوایی چلن وزارت تکنیکی ټیم سره به خبرې کوي د میدانونو د هوایی حریم په حق لا د ګراوند هاندلنګ په حق لا او بزینور تکنیکی کارونو په حق لا به سره خبرې کوي او د قرارداد په اړه البته نو امید شته چې مثبت نتیجې ته سره ورسیږو.
پیش از این خبرگزاری دولتی آنادولو ترکیه گزارش داده بود که یک هیئت قطری و ترکی با یک طرح پیشنهادی در زمینه مدیریت میدانهای هوایی به کابل سفر می کند. اعضای یک گروه زنان در کابل که خود را جنبش زنان مبارز می نامند می گویند که طالبان دیروز مانع تظاهرات آنها شدند. لینا احمدی یک عضو این جنبش به رادیو آزادی گفت که طالبان به تنظیم کنندگان مظاهره هشدار داده بودند که بر مظاهره ممکن است حمله صورت گیرد و آنها نمی توانند امنیت معترضان را تضمین کنند.
طالبان از اطلاعیه آگاهی حاصل کردن و برای کسانی که در اطلاعیه شمارشان و اسمشان به عنوان اعضا یا به عنوان کسانی که در مدیریت برنامه را در به عهده داشتن تماس گرفته شد، استخبارات طالبان گفتن که شما فردا نمیدارن هیچ نوع برنامه اعتراضی داشته باشین.
این زنان میگویند که آنها میخواستند که در اعتراض به بیکاری و فقر مظاهره کنند. خواستیم در این مورد با وزارت داخله طالبان صحبت کنیم، اما سعید خوستی سخنگوی این وزارت گفت که در مورد این موضوع معلومات کامل ندارد. طالبان قبلا گفته بودند که به تظاهرات اجازه میدهند که با آنها هماهنگ شده مکان و وقت دقیق آن معلوم باشد. دفتر حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف از رسیدن 2 میلیون دوز واکسین ضد کرونا به کابل خبر دادند. یونیسف در توییتر روز پنجشنبه گفت که این مقدار واکسین شرکت جانسن اند جانسن از طریق برنامه کمک‌های سخاوتمندانه آمریکا، اتریش و ایتالیا به کابل ارسال شده. این محموله واکسین در حال به کابل می‌رسد که شیوع نو جهش‌یافته ویروس کرونا موسوم به اومیکرون نگرانی‌های تازه را در جهان به همراه داشته و بسیاری از کشورها یک سلسله اقدامات را روی دست گرفتند. ارقام تازه از موارد مثبت ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از آن در افغانستان توسط وزارت صحت عامه طالبان ارائه نشدند، اما بر اساس وبسایت ورلد میترز تا حال بیش از 157 هزار تن در افغانستان به این ویروس مبتلا شدند و بیش از 7300 تن هم جانهایشان را از دست دادند. قرار است تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان در بازی‌های جام آسیایی فردا شنبه با تیم امارات متحده عربی روبرو شود. این بازی ساعت 9 صبح به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. تیم افغانستان دیروز در نخستین بازیش در این جام در برابر پاکستان شکست خورد. سومین بازی تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان با تیم هند روز دوشنبه دایر خواهد شد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. وزیر خارجه ایران میگوید کشورش به هدف دستیابی به یک توافق خوب مذاکرات در ویانا را با حسن نیت و جدیت دنبال میکند. حسین عبداللهیان در نشست مشترک خبری با فواد حسین وزیر خارجه عراق دیروز در تهران گفت:
با صدای بلند اعلام میکنیم اگر میخواهید نگرانی شما در موضوع هسته‌ای صلح آمیز ایران برطرف بشود، تمامی تحریم‌های برجامی باید برطرف بشود. جمهوری اسلامی ایران با منطق مذاکرات قوی و متین خودش رو تا رسیدن به توافق خوب ادامه میده.
وزیر خارجه عراق در این نشست خبری گفت که بغداد خواستار مذاکرات مستقیم ایران و آمریکاست، زیرا به گفته او تنش بین دو کشور بر وضعیت عراق تأثیر می‌گذارد. اتحادیه اروپا دیروز اعلام کرد که مذاکرات بین فرانسه، جرمنی، چین، روسیه و ایران برای احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی موسوم به برجام در هفته آینده در ویانا پایتخت اتریش از سر گرفته خواهد شد. ایالات متحده ای آمریکا که در دور ریاست جمهوری دونالد ترامپ از این توافقنامه بیرون شده، به صورت غیر مستقیم در این مذاکرات حضور دارد. حکومت کوریای جنوبی پارک گئون‌هی رئیس جمهور سابق این کشور را که به اتهام رشوه و سایر اتهامات فساد در حبس طولانی به سر می‌برد عفو کرد. وزارت عدلیه کوریای جنوبی امروز اعلام کرد که پارک گئون‌هی در فهرست افراد است که عفو خاص شدند. پارک بیوم‌کی وزیر عدلیه کوریای جنوبی گفته که رئیس جمهور سابق را در لیست قرار دادند تا بر گذشته غلبه شود و وحدت مردم درک شده و راه برای آینده جدید هموار گردد. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری کوریای جنوبی که در ماه مارچ دایر خواهد شد، حامیان و سیاستمداران حزب محافظه‌کار، حزب اصلی اپوزیسیون، خواستار عفو پارک گئون‌هی رئیس جمهور سابق شدند. خانم پارک در سال 2006 میلادی به حیث رئیس جمهور کوریای جنوبی انتخاب گردید، اما از قدرت برکنار شد. ایالات متحده آمریکا میگوید اگر روسیه بر اوکراین حمله کند، با تحریم‌های سخت غرب روبرو خواهد شد. یک مقام ارشد آمریکا دیروز گفت که با این کار روسیه، ناتو مجبور خواهد شد که کمک نظامی به کیف را افزایش دهد و نیروهای بیشتر را در نزدیک روسیه مستقر کند. این مقام آمریکایی که نامش گرفته نشده، افزوده که اگر روسیه این گام را بردارد، با اقدامات روبرو خواهد شد که به اقتصادش ضربه خواهد زد. روسیه حدود 100 هزار تن از نیروهایش را در نزدیک سرحد اوکراین مستقر کرده. غرب به این باور است که مسکو برای حمله به اوکراین آمادگی می‌گیرد، اما روسیه این موضوع را رد کرده است. اومیکرون نوع تازه جهش یافته ویروس کرونا باعث ابتلای افراد بیشتر در هسپانیا، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا شده است. دیروز در این پرازدحام ترین روز رخصتی‌های کریسمس، مسافران زیاد در میدان‌های هوایی و سایر مراکز ترانسپورتی تجمع کرده بودند. در هسپانیا برای سومین روز متوالی تعداد افراد مبتلا با اومیکرون نوع تازه جهش یافته ویروس کرونا به رکورد بی‌سابقه رسیده. این در حالی است که فرانسه، بریتانیا و ایتالیا بیشترین تعداد موارد مثبت ویروس کرونا را گزارش کردند. همچنان در جرمنی مرگ یک فرد مبتلا با اومیکرون نوع تازه جهش یافته ویروس کرونا ثبت شده. چندین ایالت در آمریکا نیز در جریان دو روز قبل از رخصتی‌های کریسمس افزایش موارد ابتلا با ویروس کرونا را گزارش دادن. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سازمان ملل متحد در نظر دارد تا یک برنامه کمک 8 میلیارد دلاری را برای افغانستان در سال آینده عملی کند. از این کمک مالی برای پرداخت پول وارداتی برق در افغانستان نیز استفاده خواهد شد. وال استریت جورنال گزارش داده که این برنامه شامل تهیه غذا برای کودکان در مکاتب و ایجاد فرصت‌های کاری نیز خواهد بود. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
در ادامه تلاش‌ها برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان، سازمان ملل متحد اجرای برنامه 8 میلیارد دلاری کمک و خدمات را برای این کشور در سال آینده میلادی روی دست خواهد گرفت. با گزارش روزنامه وال استریت جورنال، این برنامه فراتر از ماموریت بشردوستانه فعلی این سازمان است که بر احیای سیستم‌های حکومتی و خدمات اجتماعی متمرکز خواهد بود. در گزارش گفته شده که برنامه جدید از تهیه غذا برای کودکان در مکاتب گرفته تا ایجاد شغل و یافتن راه‌های برای پرداخت پول برق وارداتی به همسایه‌های افغانستان را در بر خواهد گرفت. وال استریت ژورنال از رامس الکبروف معاون نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان و هماهنگ کننده امور بشری نقل کرده که گفته است یک انسان به چیز بیش از یک لقمه نان نیاز دارد، به عزت و امید نیاز دارد. او همچنان گفته است نمیخواهند که به بدیل حکومت در افغانستان مبدل شوند، بلکه به گفته اکبروف مهم است از سیستم ها حمایت شود تا دستاوردهای سالهای گذشته از دست نروند. در همین حال آنالینا بربوک وزیر خارجه جدید جرمنی میگوید که با شرکای بین المللی کار میکند تا کمک ها به افغانستان برسد و از بحران بشری در این کشور جلوگیری شود. بانو بربوک روز پنجشنبه در برلین گفت پیش بینی می شود که 24 میلیون تن در افغانستان برای زنده ماندن در زمستان به کمک نیاز دارند. او افزود
در مقابل چشمان ما افغانستان به سمت بدترین فاجعه انسانی روان است. سکتورهای بزرگ اقتصادی سقوط کرده است. بسیاری از مردم گرسنه هستند. وقت آگاه می شوی که خانواده ها از ناچاری دختران خود را می فروشند تا غذا بخرند، به سختی می توان آن را تحمل کرد.
از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در اواسط ماه آگست، مشکلات اقتصادی و میزان فقر در افغانستان خیلی افزایش یافته است. بیش از 9.5 میلیارد دلار پول این کشور در امریکا منجمد شده است. در این حال ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو نگرانی عمیقش را در مورد وضعیت بشری در افغانستان ابراز کرده. استولتنبرگ در مصاحبه با خبرگزاری دی پی ای جرمنی که دیروز نشر شد گفته که او و دیگر مقامهای ناتو از متحدین این پیمان نظامی خواستند که کمک ها را به مردم افغانستان از طریق نهادهای ملل متحد و دیگر نهادهای امدادرسان بین المللی فراهم کنند. ملل متحد در اوایل ماه روان میلادی خواستار حدود 4.5 میلیارد دلار کمک بشردوستانه به افغانستان شده بود. اکنون معاون نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان میگوید که به 3.6 میلیارد دلار دیگر نیاز است. رامز الکبروف گفته است که این کمک مالی باعث می شود مکاتب و شفاخانه ها فعالیت کنند و کارمندان آنها تنخواه دریافت کنند. با گفته او این برنامه همچنان به تجارت‌های کوچک و دهقانان کمک می‌کند. وزارت خزانه آمریکا روز چهارشنبه 3 مجوز را صادر کرد تا کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان فراهم شود. این اقدام همزمان با تصویب قطعنامه پیشنهادی آمریکا در زمینه تسهیل کمک‌های بشری به افغانستان صورت گرفت.
پیام‌ها و نظریات شما.
ما خودم باشنده نایب 5 شهر کابل هستم. ما سرم همی کسی که میگه که ما با عدالت ما مسکین بیچاره میرسانیم و می مواد دگه میکنیم، دم یک مستحق آدم نزاده ما را هر کی مرجع مربوطه میخواه بیا که ما دست باسکین ببرمشو جنشانش بتم.
مشکل ما با سازمان ملل متحد است که دنیای کمک‌ها را سازمان ملل متحد به خاطر مستحقین مردم مظلوم افغانستان جمع‌آوری کرده، اما این را در دست مستحقین نمی‌رسانه. همین خیانت و خیانت‌بازی.
مردم ولسوالی های مرکز ولایت لوگر را خشکسالی های پی در پی و زمستان سخت به کمبودی خوراکی ها و مواد سوخت دچار ساختند. اگر به این مردم کمک های بشری نرسند، شاید مردم از خانه های خود مهاجر شوند.
پیام شما نظر شماست.
مسئولان در شفاخانه حوزوی هرات میگویند که پس از تسلط طالبان بر افغانستان به دلیل نبودن دوا و سایر امکانات خدمات این شفاخانه کاهش یافته. بیماران در شفاخانه حوزوی هرات نیز میگویند که به خاطر نبودن امکانات در این شفاخانه آنها مجبور هستند که دوا و سایر تجهیزات طبی را به قیمت بلند از بازار خریداری کنند. اما دکتر عبدالباری عمر معاون عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه میگوید به خاطر نبودن امکانات و بی‌پروایی شماری از دکتران به مریضان به طور درست رسیدگی نمی‌شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اینجا بخش ارتوپیدی شفاخانه حوزوی هرات است. شیرمد برادر یک از مریضان است که دست و پایش در یک حادثه ترافیکی در ولسوالی دولینه ولایت غور شکسته است. او دو روز می شود که برادر 23 ساله اش را در بخش ارتوپیدی شفاخانه حوزوی هرات بستری کرده است. شرمد از نبود دوا و دیگر امکانات طبی در این شفاخانه انتقاد می کند و می گوید که تمام دواهای مورد نیاز برادرش را با قیمت بلند از بازار خریداری می کند.
مریض ما باید دوش ها می شه که از سر شفاخانه موتر چپ شده بود. در دو دست هم فلجه، یک پای چپ هم فلجه. دیروز اکسا گرفتیم بیرون شفاخانه و را کندن تانزه نتا.